رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی یکشنبه 4 آگوست. در آغاز سرخط خبرها، حسن روحانی در مراسم سوگند ریاست جمهوری خطاب به غرب گفت که با ایران نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم یعنی احترام گفتگو کنند. آمریکا در کشورهای اسلامی بیشتر از 20 نمایندگی دیپلماتیک خود را بست، چرا؟ و در مسکو جسد یک شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. تفصیل خبرها، بعد از ادای سوگند روز یکشنبه به طور رسمی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهوری نوی ایران آغاز یافت. این مراسم در پارلمان ایران در حضور وکیلان و هیئت‌های نمایندگی بیشتر از 50 کشور خارجی انجام گرفت. آقای روحانی ضمن سخنان خود با نظرداشت تحریم‌های ضد ایران خطاب به کشورهای غربی گفت که نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم یعنی احترام با ایران گفتگو کنند.
به صراحت میگویم اگر پاسخ مناسب میخواهید نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
در این مراسم در میان مهمانان خارجی هاویر سولانا، سابق مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای جماهیر تاجیکستان و افغانستان، قزاقستان و ترکمنستان و پاکستان حضور داشتند. مقامات بلندپایه کاخ سفید آمریکا در ملاقات نگرانی‌های تروریستی را بررسی کردند. واشنگتن درباره سفر شهروندانش دستور صادر کرده است و موقتاً نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را در جهان اسلام بسته است. ملاقات کاخ سفید در حال برگزار شد که پلیس بین‌المللی یا اینترپل در سراسر جهان آمادگی امنیتی اعلام کرد، زیرا صدها نفر تندروان القاعده در دوام یک ماه گذشته از زندان‌ها فرار کرده‌اند. فرار از زندان‌ها در 9 کشور صورت گرفته است، از جمله در عراق و لبنان و پاکستان. بنابر خبری مطبوعات روسیه، جسد یک شهروند تاجیکستان را در نزد دروازه مجتمع تجارتی یوژنوپورت مسکو پیدا کردند. بنابر این خبر قاتلان با وی دو کارت زده اند. یک منبع با خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است کسی ساعت 3:20 شبانه با آنها زنگ زده است و خبر داده است که در نزد خانه شماره 13 کوچه شریکا پاتشیبنیکوفسکایا جسد را پیدا کردند. پلیس به محل حادثه شتافته است و بعد از رسیدگی به جسد معلوم شده است که مردی کشته شده ساکنی 32 ساله تاجیکستان بوده است. زخمی کارت در گردن و تخته پشت این مرد نمودار بوده است. الکساندر بریاسکین سیاه کوهنورد روسیه از پیریخهای بلندکوی سورگان در تاجیکستان با چرخبال و دوشنبه انتقال داده شد. پای وی هنگام ریزشی ترمه در بلندی 5000 متر از سطح بر لط خورده است و وی را در یکی از بیمارستان‌های شهر دوشنبه بستری کردند. جانبداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز یکشنبه گفتند که آنها پافشاری را برای برقرار کردن مرسی در مقام ریاست جمهوری ادامه می‌دهند. این اعلامیه گواهی می‌دهد که اسلامگرایان مصر بعد از ملاقات روز شنبه با ویلیام برنز معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا نیز در موضع‌گیری خود باقی ماندند. بازدید نماینده آمریکا در حال صورت گرفت که پیشتر از وی کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گویدو وسترول وزیر کارهای خارجه آلمان از مصر بازدید کرده بودند و می‌خواستند جانبداران مرسی و حکومت کنونی را با هم آشتی دهند. مقامات انتظامی تونس میگویند که نیروهای امنیتی در جریان عملیات یک شخص گمانبر به تندروی اسلامی را کشته 5 نفر دیگر را بازداشت کردند. با گفته وزیر کارهای خارجه تونس، صبح روز یکشنبه نیروها در یک محله جنوبی نزدیک به پایتخت در خانه عملیات انجام دادند. در این خانه تندروها پناه برده بودند. حکومت تونس از اسلامی های اصلاحات طلب عبارت است و آنها بیش از پیش با دعوت‌ها درباره استعفا روبرو شده اند. و مقامات افغانستان میگویند که عملیات نجات در کابل و ولایت‌های شرقی این کشور انجام گرفته است. در این مناطق سیلاب‌های شدید جاری شده است و ده‌ها نفر در این آفت طبیعی جان دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نجات تقریبا 500 نفر نظامیان شرکت کردند. چرخبال‌های نظامی 225 نفر را از محلات آفت انتقال دادند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های ازیاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده ارجمند، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالبی زیر را برای پخش آماده کرده ایم. حسن روحانی در حضور وکیلان پارلمان و مهمانان خارجی سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. برخی تاجیک اعتراف کرده است که از نیروگاه های سنگتوده یک و سنگتوده دو تقریبا 100 میلیون دلار قرض دار است و در پلمانتوغه ناحیه جلیکول باغ پرندگان نادر بنیاد می کنند. مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. بعد از ادای سوگند روز یکشنبه به طور رسمی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهوری نوی ایران آغاز یافت. این مراسم در پارلمان ایران در حضور وکیلان و هیئت های نمایندگی بیشتر از 50 کشور انجام گرفت. در این مراسم در میان مهمانان خارجی هاویر سالانا سابق مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای جماهیر تاجیکستان و افغانستان، قزاقستان و ترکمنستان و پاکستان حضور داشتند. حسن روحانی در این مقام محمود احمدی نژاد را که دو دوره یعنی 8 سال ریاست جمهوری را بر عهده داشت عوض کرد. روحانی در انتخابات ماه ایون ریاست جمهوری برنده شد. در صحبت با روزبه بلحری تحلیلگر امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی، نخست از وی درباره حال و هوای این مراسم توضیحات خواستم.
مراسم تحلیف یا ادای سوگند ریاست جمهوری آقای حسن روحانی در ساختمان مجلس برگزار شد در حضور مهمانان خارجی و همینطور با حضور بسیاری از مقام‌های کشوری و لشکری ایران. این مراسم 90 دقیقه به طول کشید. ابتدا رئیس مجلس صحبت کرد و بعد از اون رئیس قوه قضاییه و نوبت به مراسم تحلیف یا ادای سوگند رسید و بعد از اون هم آقای روحانی سخنرانی داشت.
آیا آقای روحانی با قول مصالحه با جهان غرب را قبول دارد یا همچنان رویارویی های ایران با غرب ادامه خواهد یافت در دوره ریاست جمهوری ایشان؟
آقای روحانی در مجموع صحبت‌های خودش به نظر من نشون داد که دولت او یا به گفته خودش دولت تدبیر و امید به دنبال ایجاد تنش و اختلاف با کشورهای منطقه و یا جهان نیست. او اشاره کرد که دولت او مخالف تغییر حکومت‌ها با مداخله هست، خواهان ایجاد ثبات در منطقه هست و گفت ایران لنگرگاه ثبات منطقه‌ای هست و در رابطه با کشورهای خارجی هم ضمن انتقادهای تلویحی بدون نام بردن از کشور خاصی به نظر می رسید که بر همکاری یا نوعی همکاری و در این حال روابط متقابل در حقیقت و سازنده تأکید داشت.
ببینید، البته غرب تا حال پافشاری میکرد که باید ایران از برنامه های هسته‌ای خود دست بکشد، از ایجاد به خصوص اسلحه هسته‌ای. در این زمینه در دوره ریاست آقای روحانی تغییرات در نظر هست تا ایران با غرب نزدیک شود؟
شاید بشه به تیم دیپلماسی آقای روحانی اشاره کرد. انتخاب معرفی محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه آینده به هر حال نشان دهنده این هست که ایران میخواد حسن نیت خودش رو در قبال غرب نشون بده، چون آقای ظریف در محافل رسانه‌ای معروف هستش که به کسی که میتونه نقش بزرگی در تنیستدائی داشته باشه. در سخنان آقای روحانی هم اشاره های واضحی وجود داشت، همونطور که اشاره هم کردم. اما در مورد خود بحث هسته‌ای به هیچ وجه آقای روحانی صحبتی نکرد. در حقیقت جهت صحبتاشو به طرف تحریم ایران برد که برگشت و گفتش که ما با تحریم نمیشه با ایران صحبت کرد، بعد از طریق تکریم ایران رو آورد یا از طریق روابط سازنده، خواهان روابط سازنده شد که حالا مشکلات برطرف بشه.
به هر حال در سیاست خارجی آقای روحانی به چه کشورها برتری خواهد بخشید؟
آقای روحانی به نظر میرسه که ابتدا بحث روابط متناسب و برابر حقوق رو با کشورهای منطقه خواهد داشت، یعنی این راه رو پیش خواهد گرفت و در مورد مسائل بین المللی هم همونطور که باز اشاره کرد در صحبتهای خودش، چون به هیچ وجه نامی از کشوری نبرد در سخنرانی امروز خودش، ولی با توجه به برنامه های گذشتهش و سخنرانی های گذشتهش میشه این انتظار رو داشت که دولت او در جهت بهبود روابط یا کاهش تنش اقدام بکنه.
مصاحبه بود با روزبه بلحری، تحلیلگر امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. قرضهای خارجی تاجیکستان در عرصه انرژی با بیشتر از 100 میلیون دلار برآورد شده است. این هم در حالی است که تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه های برقی با سرمایه گذاری های بیشتری خارجی نیاز دارد. این قرضها اصلا از نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک و سهمیه‌دار آن روسیه است و از سنگتوده دو می باشد که آن را ایران ساخته است. تاجیکستان میگوید که میخواهد این قرضها را برگرداند، ولی قرض سنگتوده یکی روسیه باید بازنگری شود. در این باره گزارش داریم از همکارمان عبدالله اشوروف در دوشنبه.
اخیراً شرکت برق تاجیک اعتراف کرد که تنها از دو نیروگاهی که با سرمایه خارجی بنیاد شدند حدود 100 میلیون دلار قرض دار است. مشکل قرض شرکت برق تاجیک تو اندازه بزرگ شده است که نقشه قبلاً طرح ریزی شده تبدیل ساختار آن را باز داشته است. گذشته از این کارشناسان میگویند غیر قابل پرداخت شدن این شرکت میتواند مانع جلب دیگر سرمایه گذاران خارجی به طرحهای انرژی تاجیکستان شود. شادش عبدالوف عضو کمیته ساختمان صناعت و انرژیتیک مجلس نمایندگان میگوید برق تاجیک در حالت پیش از ورشکستگی قرار دارد و اگر حکومت عاجلا برای کمکش تدبیر نندیشد شاید این شرکت مفلس شود.
دیگر یکون اینویستر خارجی به این شرکت کاربرد نمیدید. چی خیلی میگوید؟ من یک چیزی میسوزه میگوید الکترستانسی بخد برق ساخت، یعنی اسمای برقی را ساختین انتفاق دادیم و برق تاجیک و میگوید در کجاست؟ میگوید نیست، در صورت های صحب هیچی نیست. اخو به صورت صحب تو من چیکار دارم؟ همون سنتوده یکشم سنتوده دو هم.
شبدالوف میگوید در 4 سال اخیر 4 دفعه رهبری شرکت برق تاجیک عوض شد، اما وضع به تغییر و بحرانی باقی ماند. به عقیده او تا زمانی که دولت برخوردش را عوض نکند از تبدیل رهبران برق تاجیک سود به دست نمی آید. رهایی از بحران انرژتیکی یکی از 3 هدف استراتژی دولت تاجیکستان بوده، بنیاد نیروگاه‌ها یگانه راهی رسیدن به این هدف نامیده می شود. اما طور مشاهده می شود افزون شدن قرض تاجیکستان سرمایه‌گذاران عمده بخش انرژی اش ایران و روسیه را دل سرد کرده است و آنها ظاهراً مایل سرمایه گذاری بیشتر در این رشته نیستند. روسیه حدود 4 سال باز برای سرمایه گذاری با بنیاد 3 نیروگاه خرد در تاجیکستان وعده می دهد، اما تا به حال از وعده به عمل نگذشته است. قرار بود ایران نیز بنیاد نیروگاه عینی را در رودخانه زرافشان ماه می سال جاری آغاز کند، اما طور یک منبع ارشد در سفارت ایران به شرط نبردن نامش به آزادی گفت دلیل به تاخیر افتادن آغاز ساختمان این نیروگاه نیز قرضداری تاجیکستان در نزد نیروگاه سنگتوده دو است که با سرمایه ایران بنیاد شده است. با تاکید این هم صحبت ما قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده دو به 25 میلیون دلار رسیده است و این قرض هر ماه حدود 1.5 میلیون دلار زیاد می شود. این در حالی است که به گفته او جانب ایران نیت داشت قسمی از این پول را به ترمیم و تجدید نقب استقلال و باقی مانده را برای شروع ساختمان نیروگاه عینی مصرف کند. اما شهرت جان رحمت‌بویف معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی میگوید بحث دو نیروگاه با یک شرکت نمیتواند به آبروی تاجیکستان در امر جلب سرمایه خارجی لطمه وارد کند.
بای بحث سودی است. من مرحمت بسو مراجعه کنم. سوی ریباشتون با اونها میکنه دارم. طریق ساختمان خط انتقال برق خط شما رو به سمت دالات رو محدود نمیکنه در اینجا ده.
اما این ادعای دست باز شرکت ها برای فروختن برق خود چندان واقعی نمی نماید، زیرا در تاجیکستان زیربنای دیگری حمل و نقل و فروش برق به جز از خطوطی که پوره در اختیار منپولی برق تاجیک است اصلا وجود ندارد. در حال حاضر به اطلاع مسئولان برق تاجیک، این شرکت از نیروگاه سنگتودا یک که با پول روسیه ساخته شده است 379 میلیون سومانی و از سنگتودا دو 86 میلیون سومانی قرض دارد. توری در نشست خبری اخیرش سهراب رحیموف معاون رئیس برخی تاجیک اظهار نمود این شرکت وابسته به توان هر ماه تا 10 میلیون سومانی قرض های سنگتودا یک و از 4 تا 6 میلیون سومانی قرض های نیروگاه سنگتودا دو را پرداخت میکند که تنها برای پرداخت مزد مهنت کارمندان این نیروگاه ها کافی است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
قرض های خارجی تاجیکستان در عرصه انرژی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
الیزابت ستون، ورزشگری صاحب جایزه معلولی امریکایی، اصلا نمی دانست که والدانش کیستند و چرا بعدی به دنیا آمدنش از او دست کشیدند. در گرجستان فرسخ‌ها دور از امریکا، خانواده خورسیدزه ها هم نمی دانستند که فرزند معیوبی در یتیم خانه گذاشته اشان کجا شد و چی حال دارد. اما بعدی به هم آمدن آنها همه چیز معلوم و واضح شد. گزارش ریچارد سالش و مارینا و شگمدزه را با صدای همکاری ما طاهری سفر می شنویم.
بعدی تقریبا 20 سال و پیچوخم های تقدیر، خانواده خورد سیدزه ها در یک روستای دوردستی کوهستانی گرجستان به دیدار هم رسیدند. صحنه‌ای که اشک هر شاهدی آن را در می آورد. الیزابت ستون، شناور معلول آمریکایی و قالب بازی های پارالیمپی، بعد از 12 سال در نهایت به دیدار مادری رسید که او را به دنیا آورده بود. مادری که با بازگشت الیزابت احساس خجالت و پشیمانی اش را اشک شادی عوض کرد. الیزابت ستون می گوید:
در واقع من اول برادر و خواهرم لاشا و تیونا را در نزدیکی دهه دیدم. آنها راه را به ما نشان دادند، مرا به ماشین خواندند. معلوم است که من زبان آنها را نمیفهمم، ولی تیونا تمام راه دست مرا گرفته بود. وقتی به دهه رسیده من کودکان را دیدم و مردم دهه را. وقتی از دروازه خانه وارد شده من مادرم لیانا را دیدم که نشسته بود. با دیدن من وای به گریه سر کرد.
داستان تصورناپذیری به هم آمدن این خانواده تابستان سال گذشته شروع شد. بعد از آن که به گفته الیزابت او به خانه دیگرش یعنی حوض شناوری پارالیمپی برگشت. الیزابت ستون سال 1990 با نقص مادرزادی به دنیا آمد. پای راستی او نظر به پای چپش نیم برابر کوتاه بود، اما با وجود این با استعداد ورزشیش الیزابت ستون همیشه درخشیده است. لیندا، مادر خواندی الیزابت، فیزیوتراپیست از ایالت میچیگان آمریکا است و بعدی به فرزندی گرفتنش در سن 4 سالگی او را به شناوری برد و حاصل تربیه فرزندش را میبیند. سال 1998 الیزابت ستون به بازی های پارالیمپی پکین رفت و با نشان نقره برگشت. سال گذشته در دو نوع شناوری در مسافه 100 متر دو نشان برنجی بازی های پارالیمپی لندن را از آن خود کرد. تصویر موفقیت این دختر قوی اراده در گزارش رادیو آزادی سبب شد تا او را در زادگاهش بشناسند. الیزابت پیدا کردن والدان اصلی، دانستنی تاریخ تولدش را آرزوی عملی نشونده می دانست، اما به این آرزو رسید و بعد از آنکه یک نفر به دفتر رادیو آزادی در گرجستان زنگ زد و گفت که از خویشاوندان والدان اصلی الیزابت ستون است. خبرنگاری آزادی هم به سراغ آنها به روستای کوهستانی و کمبیزات دیخشکا در غرب گرجستان رفت و لیانا خورتسیدزه، پیرزن 73 ساله با رخسارهای فرو رفته و چشمان بیمناک را دید که از شنیدن نام کتوان، نام دختری را کردش می لرزید. لیانا گفت همیشه در یاد آن کودکش بود و می گفت که اگر او را یک بار دیگر ببینم بعدن بی آرمان می میرم.
نهایت من کتینو را دیدم. تشکر به مادر خوندش که دخترم را به من نشان داد.
در روزی به هم آمدن این خانواده بعضی از مردم روستا هم بودند و اشک می‌ریختند. الیزابت هم بعدی دیدن مادر و صحبت با آنها در نهایت سبب رها شدن خود را فهمید و آرام گرفت. والدانش لیانا و امربکی دوگانک بزرگ می‌کردند که سومی معیوب به دنیا آمده. با لیانا گفتند که از عهده نگاهوبین این سه فرزند بر نمی‌آید و از این رو فرزندش را گرفتند و به آن خانه بردند. لیانا می‌افزاید از کمبیزاتی نمی‌توانست با یتیمخانه شهری کوتایسی سفر کند و یک سال بعد به او گفتند که دخترش آنجا مرد. شده است. برادر خواهرش هم لاشا و تیانا میگویند سالهای دراز داستان خواهر گم کرده شون عذابشون میداد. لاشا میگوید خودش به جستجوی خواهرش رفت به کوتهی سی ولی نشانیش را نیافت. الیزابت استون که از دیدن والدین اصلیش بسیار متاثر شده است میگوید میخواست والدینش را هر چه زودتر ببیند و تنها به خاطر آنها.
سبب آمدنم این بود که میخواستم والدینم بدانند که هیچ احساسی بد نسبت به آنها ندارم، فقط میخواستم دلشان آرام بگیرد و بدانم که همه چی خوب است.
الیزابت استون همچنین مربیان سابقش در یتیمخانه کوتاییسی را دید که دیگر این یتیمخانه بسته است و ضمن سفر به گرجستان شهر تفلیس را تماشا کرده و با نمایندگان کمیته پارالمپی گرجستان ملاقات داشت. اعضای خانواده به هم وعده دادند که همیشه از حال همدیگر خبر بگیرند. از این خاطر شاید زبان یکدیگر را بیاموزند. الیزابت و مادرخواندش لیندا حالا برای بازگشت به گرجستان پول جمع می‌کنند. شاید تا 2-3 سال دیگر برگردند به کشوری که حالا وطن خودشان می‌شمارند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. برنا رحیموف و ساکنی ناحیه واسه شکایت دارد که تقریباً 1 هکتار زمینش را در دامنکوهی نمک خواجه مومین مصادره کردند. وی در این زمین پل برداشته از آن نمک جمع آوری و از آن حساب مخارج روزگارش را تأمین می کرد. برنا تربیه 5 فرزندی به پدر مانده را بر عهده دارد. سال این است که با گذشت سالها این قطعه زمین با کی در کار شد و چرا او می خواهد زندگی آسوده حالانه یک خانواده بی پرستار را با مشکل روبرو کند. همکارم مومین احمدی در منطقه کولاب در گزارش تلاش کرده است به این سوال پاسخ گوید.
یک زنی ساکنی ناحیه واسه دعوا دارد که منصبداران از او زمینش را با چشمه نمک واقع در آن گرفتنی‌اند. برفیما رحیم و ساکن ناحیه واسه میگوید سال هاست در خوجگی دهخانه که زمین و چشمه شور آنجا واقع است به حیث سهامدار فعالیت میکند و در این زمین او با کارکرد نمک شغل دارد. این زمین در زیر کوه نمک خواجه مومین واقع است و زمینداران بیشتر با کارکرد نمک سر و کار دارند، زیرا زمین های این موضع بنا بر شورازار حاصل کم میدهند و یا کاملا غیر کشاورزی شدند. خانم برفیما میگوید
قدم زمین چند سال به طور خوابیدگی بود، امروز که ما گرفتیم مثال برای استفاده برای حجت ما نمید رئیسی کمیته زمین پودپیس نکسه که نمیشه با او خودگی رو پرو مانی اگر دارم میگه زمین داره باید او بگیرش، اگر نه او 30 پاله بوده چی در کار دیگه زمین های ما مثال برای ما در خوجگی دهخانی است در کپیراتیب های خورزام های ما میخوام مثال امرا قطعی هم چکنی ما هم جا استفاده برام یه الانو نایسه بیام زمین بیاویم بخریم پیش پراکراتور دم دادم مثال حکومت هم در آمدیم همه جده آدم دارم نه گفته استن نمیشه. پیشتر او گفتم که ما همه حجت‌ها را بود که مثال پدپیسی همه جا فقط همین رئیس کمیته زمین ماندگی.
این زن در این زمین همانو با جمع‌آوری نمک بند است و باور دارد که مین بعد این زمین را که نزدیک 1 هکتار مساحت دارد پر را به اختیارش میدهند. اما دلوار پیرو رئیس کمیته زمین سازی ناحیه واسه میگوید این زن معیوب گروه دوم است که امکان استفاده خوبی این زمین را ندارد. از سوی دیگر با گفته پیرو این زمین به جمعیت مسئولیتش محدودی امام تعریفی مربوط است و اینجا این زن هیچ سهمی ندارد. او گفت
زمان او انگیوالی تای خودش ایده سیم کور نمیاد را کسی همون حلالا که اوجا جای نمک های اوجا کنی که دای کوکوری گرفتن باز کارخونه پوک زمان تیراتور را دای کوکوری گرفتی لیسینجا همه های گستش خواهی دورا تیگه ادام لیسینجا دورا خیلی کوکور دورا دیگه دیم ادام دامو دوزا نمیتونیم برای که منطقه قطعی نسلات کرد فقط جنگ جنجو میشه.
اما خانم برفی ما میگوید زندگی شیرین خانوادگی و از همین پرچه زمین شور وابسته است. او گفت
مثال این والدم گداگدارم 5 تا فرزند دارم ایسا بیام زمینی الانون بیام سر محتاجی چی کنستیم جنابی خودم های چی کسی که این والده و بیباب سغره را دستگیری کنی نه نخوام را چی کده نشود.
بحث سر قطعه زمینی که از آن نمک رویانده می شود در حال است که زیر کوی نمک خواجه مومین بیش از 10 شرکت با جلب ساکنان محلی نمکی آشی آماده می کنند. اما آژانسی تاجیک استاندارد می گوید نمکی که آنها آماده می کنند نه همیشه به طلبات جواب می دهد. چند پیش کارمندان این آژانسی 40 تن نمکی را که به دوشنبه انتقال می دادند بازداشت کردند که یاد ندارد. کوی نمک خواجه مومین از بزرگترین کوی نمک جهان محسوب می شود. زیر این کوه صدها هکتار زمین موجود است که به شورازار تبدیل یافتند و کشت نمی شوند. اینجا تنها ساکنان برای شرکت ها نمک جمع آوری می کنند و برای استحصال با آنها می دهند. زندگی آنها از همین حساب میگذرد. مثل که برفی مورای ما میگوید اگر این زمین شور رو از او بگیرند زندگیش تلخ خواهد شد. مومین احمدی، رادیو زودی، کلوب.
پلبان توغای موضعی است که در کنار ممنوعگاهی بیشه پلنگان ناحیه جلیکول در جنوب تاجیکستان واقع است. اگر در گذشته این موضع بیابان را میماند، حالا به خواجگی دهقانی تبدیل یافته است و دارای 60 هکتار باغی میوه می باشد. انتظار می رود که این موضع برای 50 خانواده منزل بنیاد شود و کشاورزی رونق یابد. از سوی دیگر به طور سنعی کپک و مرغ‌های دشتی پروریش یافته و هزارها عدد از این پرنده ها در اینجا به طبیعت سر داده شده اند. همکارم ناصر جان مامورزاده در گزارش نگاهی دارد به پلوان توغای و برنامه ها برای آینده آن.
پلوان توغای موضعی در میانه نواحی جلیکول و قبادیان ختلان اگر در گذشته بیابانی را میماند، حالا در صدها هکتار این موضع باغی میوه و ممنوعگاه پرنده ها بنیاد شده است. این تجربه کم نظیر در منطقه گرم و بی آب در کنار ممنوعگاه بیشه پلنگان عملی شده، طی یک سال اخیر قریب در 60 هکتار زمین این بیشه باغی زردالو، شفتالو و بادام بنیاد یافته است. ساکنان انگشت شماری این موضع در گذشته تنها توسط چارواداری و شکار روز می بردند، اما با تأسیس خواجگی نوی دهقانی اینجا به موضع سبز تبدیل یافته زمینش حاصل خیز شده است. زیادالله اشورمدف کشاورز محلی می گوید
زمینای ما زمینای بیکار خوبیده بودند، همه چی گرفته همه را با دستگیری همو سمزورو زمینه گرفته همه را باغ کردیم. 8 هکتار سوتر در اینجا وبشه 58 هکتار زمین اونجا باغ کردیم.
بعدی از خودکنی میدانهای همواری کشتباب در 220 هکتار زمین اینجا پنبه‌دانه نیز کشت شده است. زیادالله اشورمدف می افزاید بنیادی باغ و حاصل خیز شدن زمین در این موضع بیابانی آسان دست نداده است. با کمک مردم از مسافه 8 کیلومتر راه به موضع های تشنلب پلوان توغی آب آورده شده است.
آب ای دایره با بوسه ناسوس کیلومتر یک ناسوس یکم داریم، او ناسوس یکم 8 کیلومتر می شود. با بغض از اون دو جای دیگر با ناسوس موندگیم.
حالا خواجگی دهقانی پلوان توغی قصد دارد در این موضع 50 منزل زیست بنیاد کرده به آن خانواده های نیازمند را از مناطق دیگری تاجیکستان دعوت نماید. محمد رحیم جورایف رئیس جماعتی به نام ناصر خسروی ناحیه قبادیان میگوید تا یک سال پیش شماره ساکنان میدان ناپیدا کنار این وادی انگشت شمار بودند، اما با دعوت آیله ها دست کاری هم افزون گردیده امکان توسعه امور کشاورزی در این موضع نوآباد فراهم خواهد آمد.
پس حساب خود همین خواجگی 50 آیله با خونه پوشونده و همون شهرمندو میتیم که هر یک آیله آمده من همین ریحه زیدهی کنم. من زمین رو دیده ایستده که چخیر زمین حاصل خیلی است که همین منطقه که زمین رو بسیار سال 20 سال زیاد شده ایستده که هم خیلی خوبیده ایستده است که همین ما میخواییم که همین زمین منطقه را با مردم آباد کنیم، با مردم رو جلب کردیم که در همین منطقه بیاید دهه نو تشکیل کنیم.
در موضع پلوان توغی همچنین در مساحت 500 هکتار ممنوعگاه صنعی پرنده ها بنیاد کردنی‌اند. با این هدف آزمایشگاه مخصوص پرورش چوجه کپک و مرغ دشتی تأسیس داده شده است. در این آزمایشگاه به طور صنعی هزارها عدد از این پرنده ها پرورش یافته و طبیعت سر داده شده اند. امام فیضیف متخصص آزمایشگاه مذکور گفت که فناوری و تخم پرنده ها از آمریکا و اروپا دسترس کرده شده اند.
برآوردن مرغ های دشتی، کپک، مرغ محلی خانگی، همین محصولات را همین پرنده را برآوردیم. بختان دیدو من 500 مرغ خانگی، کپ 400 دانه و مرغ دشتی من 350 دانه حوزه برآوردگی وزید در کلونشایی است. این مرغ دشتی فزن میبون در از این درامدگی در بیرون من در جوی کشود سر بودگی باری که بوای در بوده ها با در خوک
مسئولان خواجگی دهقانی پلوان توغی میگویند که حالا ده ها جای کاری خالی برای نیازمندان در این موضع فراهم است و برای توسعه باغداری و کشاورزی دستی کاری نمیرسد. اما آنها میگویند سالهای نزدیک صدها هکتار دیگر بیابانی این موضع سبز پوش گشته امکان با جای کار و زندگی آسایشته تامین شدنی باز هزارها نفر فراهم میشود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از موضع پلوان توغی ناحیه قبادیان ختلان.
با این گزارش همکارمان نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.